سلسله برنامه های از آگاهی تا عمل.
ائتلاف مبارزه برای برسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان.
تحلیل اوامر و اقدامات طالبان در مورد اعمال محدودیت آموزش صنوف بالاتر از صنوف ششم برای دختران و ممنوعیت تحصیلات عالی برای زنان و بانوان. در 18 سپتامبر سال 2024، محرومسازی دختران و زنان افغانستان از حق دسترسی به آموزش و تحصیلات عالی وارد چهارمین سال خود گردید. بر اساس بیانیه صندوق کودکان ملل متحد یا یونیسف، امسال نیز با آغاز سال تعلیمی جدید در برخی ولایات افغانستان، تعداد 38,000 متعلمین دختر فارغ صنوف ششم از آموزش صنوف بالاتر محروم شدند. این رقم بر علاوه 1.5 میلیون دختران است که قبلا در طی 3 سال گذشته از این حق محروم ساخته شدند. هدایات متعددی تا حال برای محدودسازی حقوق بشری مردم صادر گردیده است که شماره آنها به بیش از 150 حکم و دستور می رسد. و این در حال است که احکام صریح در مورد فضیلت و آموزش علم و دانش در منابع اسلامی و دین مقدس اسلام مانند قرآن و سنت بدون تفکیک جنسیت وضاحت کامل دارد. در هیچ کشور اسلامی دیگر ممنوعیت برای آموزش دختران و زنان وضع نگردیده است. اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 13 کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده 28 کنوانسیون حقوق طفل، ماده 10 کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان و سایر اسناد حقوق بین المللی حق آموزش را برای همه انسان‌ها بدون تبعیض نژادی و جنسیتی به رسمیت می‌شناسد و به آن تاکید می‌ورزد. کارشناسان آموزش و پرورش، حقوقدانان، نماینده‌های ویژه کشورها برای افغانستان، سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بین المللی و نیز عامه مردم افغانستان به این باورند که هیچ دلیل و توجیه دینی، حقوقی و حتی عرفی و یا بومی هم برای وضع این محدودیت‌ها بر آموزش دختران وجود ندارد و دوام سلب این حق بشری می‌تواند مصداق آپارتاید جنسیتی شمرده شود. همچنان محرومسازی دختران و زنان از حق تعلیم و تحصیل تبعات جبران ناپذیر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را برای مردم و کشور افغانستان به بار آورده می‌تواند. این موضوع را در برنامه حاضر من و همکار گرامی محترمه ناجیه جان حنیفی با مهمانان گرامی هر یک محترمه خانم بنفشه یعقوبی رئیسه نهاد رحیاب و فعال حقوق بشر و استادان دانشگاه هر یک محترم محمد حنیف فرزان و محترمه بانو منیژه رامیزی به بحث خواهیم گرفت. خستین پرسش را از محترمه خانم یعقوبی چنین مطرح می نمایم. حق آموزش چه نوع یک حق است؟ آیا نمونه دیگری از سلب این حق بجز افغانستان در سایر کشورهای اسلامی وجود دارد؟ مهربانی بانو بنفشه.
حق آموزش یک حق اساسی است از دم حقوق اولیه است، در جمع حقوق بشری هست. هیچ کسی بر اساس هیچ دین، هیچ آیین، هیچ فرهنگ و هیچ مذهب اجازه نداره او را از مردم بگیره. و من احساس میکنم آنچه که در افغانستان اتفاق افتاده متاسفانه، ما می‌بینیم که 3 سال هست که دختران افغانستان از ابتدایی ترین حقشان که حق رفتن به مکتب احساس خوشی و دلیل اینکه روزی را آغاز میکنن ازشان گرفته شده. هر کدام از ما یک دختر کوچک 10-12 ساله را در نظر بگیریم که اون پلان داره که به طرف مکتب بره، مثلا صبح که از خواب بیدار میشه برای زندگی خود برنامه داره، برای شروع یک روز برنامه داره، میشیزه لباس میپوشه، آمادگی میگیره، سرامیانه خدمتتان میگم آماده میشه که به مکتب بره، رویا برای خود میسازه، برای آینده خود آرزو میسازه، فکر میکنه که من در آینده چه کاری میخواد بکنه، مستقل شود. پس امروز اینجا ما نه فقط حق آموزش بلکه حق تمامی حق فکر کردن به از دختران افغانستان متاسفانه سرد شده، حق اندیشیدن از دختران افغانستان سرد شده، حق رویا داشتن در آینده سرد شده، حقی که بتونن در آینده به عنوان یک فرد مستقل در زندگی و در جامعه افغانستان نقش خود را ایفا بکنن سرد کنن. بنابراین من میخوایم بگویم که این یکی از بنیادی ترین حقوق بشری تمام مردم از جمله زنان و دختران است که بازتر این حقوق بسیار زیادی را از جمله اقتصادی اجتماعی اقتصادی سیاسی و همه دیگری را هم از اونا فرق میکنیم که این هیچ توجه دینی ندارد، هیچ جای در دین مقدس اسلام گفته نشده که بر دختران حق و اجازه تحصیل نیست. ما حتی نمیتونیم یه جنبه فرهنگی بدیم و بگویم که در فرهنگ افغانستان گفته شده که حق تحصیل نیست، چند ولی میریم که یک پدر یا مادر و دلیل عدم آگاهی اینا قربانند فرزند دختر خودش را از تحصیل و تعلیم محروم میکنند. آیا وظیفه یک دولت پاسخگو که متاسفانه ما نداریم این است که همین نامش از فرهنگ افغانستان بگذاره و بکنه که بخاطر همین فرهنگ من همه را محروم میکنم، یا وظیفه یک دولت پاسخگو این است که تلاش بکنه بر رساندن آگاهی بر خانواده ها اونایی که حتی نمیدانند که آموزش از حقوق بنده است؟ این من میخواستم کدامش وظیفه یک دولت پاسخگو است؟ طبیعی است که دولت اگر وظیفه خدمت به شهروندان داشته باشه از باید بتانه که در واقع این حق را بر دختران دوباره برگردانه، نه اینکه این حق را از اونا سلب کنه. شکر.
تشکر دکتر.
بسیار تشکر خانم یعقوبی. بانو حنیفی، شما لطف کنین در قسمت موضوعات بعدی همکاری کنین.
میخواستم این سوال از آقای فرزانم مطرح بکنم که به نظر شما پیامدهای سلب حقوق آموزش و تحصیل دختران به حیات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی افغانستان چیست؟ و به ترتیب میشه که خانم رامزی هم به این سوال پاسخ بگویند.
بسیار زیاد تشکر. سلام و درود به شما و همه بیننده ها و شنونده های این بحث. پیامد های محرومیت آموزش دختران در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قابل بحث است. من از بحث پیامد های اقتصادی میخوایم صحبت های خود ادامه بدم. محرومیت زنان از آموزش در تمام مقاطع یک عقبگرد به ضرر و رشد اقتصادی است، چون انسان محور توسعه است و آموزش نقش تعیین کننده در رشد و توسعه اقتصادی دارد. با فقدان سرمایه انسانی ما نمی توانیم که در مسیر توسعه حرکت کنیم، زیرا که عامل اصلی تشکیل سرمایه انسانی را آموزش تشکیل می دهد، چون آموزش انسان را به یک سرمایه انسانی تبدیل می کند و هرگاه این سرمایه انسانی با مهارت و دانش تبدیل شد، باعث قدرت تولیدی اشخاص می گردد. قدرت تولیدی اشخاص به ویژه نیروی کار باعث افزایش درآمد می شود و افزایش درآمد سرانجام بر رشد اقتصادی در یک جامعه منجر می شود. اما قسمی که شما می فهمید، سطح توسعه که هر کشور تابع شاخصهای اقتصادی و اجتماعی هست و یکی از شاخصهای اقتصادی و اجتماعی هر کشور چگونگی بهرهبرداری کامل و مناسب از منابع نیروی انسانی است، زیرا که نیروی انسانی ابزار لازم و ضروری برای توسعه اقتصادی کشورها محسوب می شود. هرگاه تفاوتها و شگافهای جنسیتی در آموزش به وجود بیاید، این تفاوتها و این محرومیتها و این شگافهای جنسیتی باعث می شود تا تحرک اصلی در عرصه رشد و توسعه اقتصادی صورت نگیره و این به عنوان یک صد بزرگ فراراه توسعه اقتصادی در جامعه قرار بگیرد. شما می دانید که تنوع اقتصادی و برابری درآمد اینجا از بین می رود، عدم وجود خلاقیت و کارآفرینی در میان زنان گسترش پیدا می کند، زنان از سرمایه کارآفرینی نمی توانند به رشد اقتصادی استفاده کنند، در نتیجه فضای کسب و کار رقابت میان اقشار مختلف جامعه از بین میره و اینجا باعث میشه که تولید ناخالص داخلی یک کشور بنابر عدم اشتغال زایی زنان کاهش پیدا میکند. هرگاه درب آموزش، درب مکتب بروی زنان بسته شود، زنان نمیتوانند به فعالیت های اقتصادی دست پیدا کنند و این دست به عدم دست پیدا کردن باعث میشه از یک طرف فقر گسترش پیدا کند، تولید ناخالص داخلی در کشور به وجود بیاید و همچنان از طرف دیگر باعث میشه که سطح بکاری و تورم در یک جامعه به شکل به سابقه افزایش پیدا کند. اجازه بدید من در این قسمت یک مثال بسیار ساده و یک مثال بسیار خوب را برای شما ارائه کنم. در کشور امارات متحده عربی بنا بر فرهنگ حاکم و بنا بر موجودیت قوانین مشخص و از میان رفتن شکاف‌های جنسیتی، آموزش و پرورش باعث شده که در امارات متحده عربی که از کشورهایی باشد که 95% زنان باسواد امارات متحده نیروی کارآفرینی را در امارات متحده عربی تشکیل دهند. 37.8% زنان امروز در امارات متحده عربی در بحث کارآفرینی باعث شده که 123 میلیارد دلار از سال امارات متحده عربی بسازد. به همین لحاظ است که امروز امارات متحده عربی در بحث کارآفرینی به عنوان ابرقدرت کشورها در دنیا مبدل شده. شما می دانید که معنی آموزش به معنای حذف نیم جمعیت کشور از چرخه توسعه است. هرگاه ما چرخه توسعه را متوقف بسازیم، کشور به بحران فرو میره، فقر گسترش پیدا می کند، بیکاری صعود پیدا می کند، ناداری عمومی در جامعه سیر صعودی می پیماید، امراض مختلف جسمی، روانی در جامعه باعث اختلال وضعیت جامعه می شد و یک جامعه از حالت سالم به حالت غیر سالم مبدل می شد. از طرف دیگر، پیامد محرومیت آموزش در جامعه از بین باعث از بین رفتن مشارکت اجتماعی می شود. مشارکت اجتماعی زن در اصل یک کلید مقتدر برای ثبات و دستیافتن به اقتدار ملی است. از طرف دیگر شما می فهمید که با این کار افزایش نابهنجاری های اجتماعی به نهایت گسترش پیدا می کند. امروز زنان تحصیل کرده نقش بسیار حیاتی را در پرورش فرزندان سالم به عهده دارند. هرگاه این افراد سالم، هرگاه این مادران با سواد، هرگاه این مادران با دانش در جامعه وجود نداشته باشد، ما نمی توانیم فرزندان سالم و سلیم بر جامعه تقدیم کنیم. منع آموزش دختران باعث نابرابری های اجتماعی می شد و این نابرابری های اجتماعی وقتی در جامعه شکل می گیرد، شگاف های عمیق را در ابعاد مختلف در جامعه ایجاد میکند و این شگاف های عمیق باعث میشد تا جامعه به ناملایمات در ابعاد مختلف مواجه شود.
تشکر بسیار زیاد استاد. استاد رامزی، اگر شما با تفصیل که استاد دادن چیز دیگه برای اضافه کردن داشتین بفرمایید، غیر از او با سوال بعدی را مطرح میکنیم.
به نام یاد خدا، سلام بر شما، بر عزیزایی که شنونده هستن و بر مهمانای برنامه. بدون شک ما به ادامه صحبت های دوستا میخوایم اضافه بسازم، ای که به پسرها بیشتر از دخترها در بعض جوامع مخصوصا مثل افغانستان فرصت ها و زمین های آموزشی بیشتر مساعد میشه. این در واقع مربوط به فرهنگ و رسوم و عنعنات هست که در مناطق مختلف با انگیزه های سیاسی و فرهنگی شکل میگیره و افغانستان یکی از نمونه هایش است که متاسفانه در طول تاریخ اگر مراجعه بکنیم میبینیم که هر از گاهی افغانستان این بحران تجربه کرده و مخصوصا دور اول طالب و شرایط فعلی که 3 سال به شکل دوامدار یک انقطاعی در سیستم آموزشی افغانستان به وجود آمده و این بدون شک پیامدهای ناگوار خود داره. وقتی میاییم به این بس میپردازیم، بدون شک زنان باید در تمام حیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در یک جغرافیای بشری باید اینا نقش داشته باشن و یک نقش مضعیف داشته باشن. وقتی نقش خود ایفا بکنن باید مشارکت داشته باشن و مشارکت از اینا باید توسعی باشه، ولی متاسفانه در جامعه مثل افغانستان ما بیشتر با مشارکت ابزاری و تعمیلی زن افغانستان مواجه میشیم و بیشتر با مشارکت توسعی ما زیاد روبرو نبودیم. از این لحاظ اگر بحث منع دختران از پروسه آموزش و پرورش به بررسی بگیریم، به این نتیجه میرسیم که به معنای ازی است که ما زنان را از مشارکت در روند توسعه مانع از اینا میشیم که باید اینا در روند توسعه هیچ نقش نداشته باشند و در شرایط فعلی ما شاید از این مسئله هستیم. من فقط 3 نکته را میخوایم به ادامه صحبت های دوستا اشاره بکنم. وقتی ما از پروسه آموزش و پرورش زن را حذف میکنیم، او دیگه به مکتب نمیره، به دانشگاه نمیره، بدون شک دیگه وارد بازار کار شده نمیتونه و شاید هم یک تعداد معدود از اینا به عنوان کارگر در بعضی از بخش های صنایع دستی اینا کار بکنن. ولی این راهگشای های مشکل و چالش اصلی نیست و زن به طور کلی از حیات جمعی حذف میشه به این شکل. از بود اقتصادی بدون شک وقتی به این بحث بپردازیم، دیگه زن خودکفا نیست، وقتی تحصیل نداره، آموزش ندیده و در ردیف اول کار نمیکنه، بنابراین او نمیتونه دیگه خودش تصمیم بگیره و تمام تصامیم زندگی از او توسط مردا گرفته میشه و به یک موجود یا به یک قشر مصرفی یا قشر عاشی اجتماعی تبدیل میشه. وی به شکل ساختاری و هدفمند در شرایط فعلی اگر بحث افغانستان مطرح میکنیم، به شکل ساختاری و هدفمند هم طراحی شده و هم در حال تطبیق شدن است و به شکل جدیش، و یعنی در کل به این نتیجه می رسیم که از بود نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی، نیروی انسانی به یک سرمایه اجتماعی تبدیل شده نمیتونه و این به ضرر تمام مردم افغانستان، مخصوصا به ضرر زنای افغانستان است. از بود سیاسی دیگه وقتی زن آموزش ندید، کار نکرد، بدون شک دیگه تصمیم گیر نیست بر سرنوشت خودش و تمام تصامیمی که در مورد از او گرفته میشه مردها تصمیم میگیره و دیگه زن مشارکت نداره و در واقع قشر عاشی اجتماعی، همه قسمی که ما ده های گذشته را وقتی مطالعه میکنیم به این نتیجه میرسیم که زنها یک مبارزه بسیار طولانی را انجام دادن تا حداقل به حقوق نسبی خود دست پیدا کردن. و مهمترین نقطه از دید ما بحث اجتماعی و فرهنگی هست در روند مدرنیزه شدن در جامعه مثل افغانستان، زنها به عقب نگه داشته میشن و مردها گام های جلوتر از زنها را میگذارند و این امو فاصله را بین ای که زن چقدر میتونه در اجتماع نقش داشته باشه، فاصله را بین زن و مرد بیشتر میسازه و امو تناسب را از بین میبره و در واقع در شرایط فعلی 3 سال یک فاصله بسیار زیاد است و می بس رقم هم خورده. در واقع شما ببینین یک مرد درس خوانده و یک میای ازدواج میکنه با یک خانمی که اصلا بر از او اجازه رفتن به مکتب و دانشگاه داده نشده و او در پروسه تربیت و فرزند پروری خود اصلا دچار مشکل و چالش میشه. و از طرف دیگه هم ببینین امو کنش ها و نگرش های مردانه بر فضای عمومی حاکم میشه. در شرایط فعلی شما اگر به صفحات مجازیش را سر میزنین، اگر به برنامه رادیویی و رسانه‌ای سر میزنین، تمام فضا در اختیار مردها هست و هرگاه اگر یک زن یک حرکت زنانه از خود انجام میده، او نه تنها از طرف گروه حاکم، از طرف فضای عمومی که مردها در فضای عمومی قرار دارن، از طرف از سرکوب میشه و ای یعنی در واقع در کل به ضرر زن افغانستان است. و از طرف دیگه هم یکی از چالش های عمده از امی است که از بعد روانی وقتی زن وارد مکتب نمیشه، وارد ساحه کار نمیشه و در خانه میمانه و در خانه ماندن از او باعث از این میشه که باعث با وجود آمدن بعضی مشکلات روانی مثل استراب و افسردگی های بسیار جدی و شدید که حتی فکر خودکشی منجر به خودکشی و در کنار از او هم بحث مهمی که در قسمت تربیت یک فرزند سالم دیگه ما برای سالهای آینده اگر وضعیت به این شکل ادامه پیدا بکنه ما زیاد امیدوار نباشیم. بدون شک یک مادری که تحصیل کرده است او به هیچ عنوان اجازه نمیده که فرزندش بره در یک مدرسه دیوبندی آموزش ببینه و او یک به تبدیل شوه به یک درد سر برای خانواده و برای جامعه. از این لحاظ من فکر میکنم پیامدهای زیادی داره، ولی همین چند پیامد هم از بعد اقتصادی، از بعد سیاسی، از بعد اجتماعی فرهنگی و از بعد صحت روانی که امروز ما بیشتر دچار آسیب های روانی میبینیم زنها و دخترای افغانستان، از این لحاظ ای چالش برانگیز است و در کل امو در روند توسعه و پیشرفت در جامعه وقتی که زنها نقش نداشته باشند، اینا خودشان موجودات اضافی و عاشیه تصور میکنن و رفته رفته امو انگیزایی را که برای یک زندگی سالم داشته باشند اینا را از دست میدن. شکر.
تشکر خانم رامزی. یک مبحثی که فعلا جریان داره ای است که در قدم اول آنچه را که گروه حاکم در افغانستان تطبیق میکنه به او باور داره، به تبعیض جنسیتی باور داره و فکر میکنه کار را که انجام میده کار برحق است و یا تفسیر گروه حاکم از شریعت اسلامی امی است. یک دغدغه ای که در بین درس خوانده های افغانستان وجود داره ای است که حتی اگر طالبا برای زنا فرصت آموزشی را مساعد بسازم، با توجه به اینکه اینا قرار است روی نصاب تعلیمی افغانستان تغییرات را وارد بکنن و اونمو طرز تفکر خودشانه که طرز تفکر تبعیض آلود است در این نظام تعلیمی بکنچانن، این به نفع دختران است که برگردن. خانم بنفشه یعقوبی، شما در این مورد چی نظر دارین؟ فکر میکنین که آیا باز شدن درهای مکاتب به نفع دختر است که اگر نصاب تعلیمی تغییر بکنه یا نیست؟
همچنین که من خدمت شما گفتم وظیفه یا دولت پاسخگو و مسئول این است که شهروندان خودش را آهسته آهسته آرام آرام با برنامه های کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت و طرف ترقی رشد و توسعه چه به لحاظ فردی چه به لحاظ اجتماعی فرهنگی اقتصادی و سیاسی رشد بدن. بنابراین وقتی که دولت تصمیم میگیره که خودش به صورت توتالیتر عمل میکنه با رادیکالیزه کردن سیستم آموزشی در افغانستان، اگر در تمام مراکز آموزشی هم از کودکستان و مکتب و دانشگاه برای دختران و پسران افغانستان باز هم شود، ما تغییری بسیار مثبتی در افغانستان نخواهیم داشت. آنچه که زنان افغانستان دختران افغانستان درش نیاز دارند این است که این آپارتاید جنسیتی که در افغانستان جریان دارد خاتمه پیدا بکند، و آنچه که تمام ملت افغانستان هم از زن بکی و موضوع اساسی تر است، مثلا به اونه پرداختون چون موضوع برنامه شما نبود، ما درش نیاز داریم نیست که دولت پاسخگو داشته باشیم، دولتی داشته باشیم که اون به نیازهای ملت خود فکر بکنه و این فکر کنه که دختر افغانستان به چی نیاز داره، پسر افغانستان کودک به چی نیاز داره، شامل که در روستاهای دورافتاده افغانستان زندگی میکنه به چی نیاز داره، اشخاصی که آسیب پذیر هستند مثلا اطفال دارای محرومیت به چی نیاز دارن. شما میبینید وقتی که ما امروز گزارش میگیریم که 2 میلیون دختر افغانستان یا 1.5 میلیون دختر افغانستان امروز از آموزش محروم هستند و 3 سال گذشته، اگر ما بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی یا WHO بسنجیم، خب در این بالای 350,000 نفر کودک دارای معلولیت هست که اینا هم از دایره آموزش پس مانده. بنابراین چقدر ما زمان نیاز داریم که اگر ما مثلا دولت مسئول داشته باشیم که نظام آموزشی و نظام تعلیمی ما را نه به گونه ای که رادیکالیزه شدن رایج بسازن، نه به گونه ای که در واقع مردم افغانستان رو به طرف بدبختی و ناامیدی بیشتر، اگر ما در نظام مسئول داشته باشیم چقدر زمان دیگه نیاز خواهیم داشت تا که بتانیم جبران بکنیم این 3 سال را که گذشته و بتانیم جبران بکنیم این دوران که دخترها و پسران از آموزش درست رسمی باز ماندن. ما امروز برای پسران که به مکتب میرن درسته که آموزش داریم، ولی اونا چقدر محدودیت دارن؟ شما میبینید این لباس رو خوش این لباس رو نخوش، محیط یکم باشه ریشه یکم باشه، در دانشگاه باید در این سال این کار رو بکنی این سال این کار رو نکنی، این خب نمیشه آموزش. ما در آموزش ما به آموزش فعال نیاز داریم. شما ببینید در کشورهایی که به تنسر رسیدن همگی تلاش میکنن که سیستم آموزش فعال در بین مردم ترویج بکنن، فکر کردن رو برای کودکان یاد بدن. وقتی که ما سیستم آموزشی رادیکالیزه را پیش میگیریم، توان فکر کردن از کودکان میگیریم. پس چطور میدونم مفید باشه برای خانه افغانستان؟ سپاس.
با یک جان سپاس. استاد فرزان اگر شما در این مورد حرف دارین بفرمایید.
ما میخواییم که از یک ناحیه دیگه به این بحث بپردازم. شما ببینین تغییر نصاب تعلیمی و همچنان تغییر نصاب تحصیلی کار چندان ساده و آسانی نیست. ما برای تغییر نصاب تعلیمی و تغییر نصاب تحصیلی نیاز به کارشناسان مسلکی و یک استراتژی جامع و علمی داره. در زمان حکومت گذشته، دولت گذشته هر قدر توانست تا بتواند یک نظام تحصیلی و تحصیلی مدرن مطابق اصل امروز بسازد، متاسفانه موفق نشد. اطلاعاتی که ما فعلا از وضعیت حاکم در افغانستان داریم نشان می‌ده که هنوز هم نظام تعلیمی و نظام تحصیلی 97% یا حداقل 90% نظام تحصیلات عالی و آموزش دوره گذشته است. بله، بعضی تغییرات در بعضی جاها، در بعضی مضامین و در بعضی محتویات به وجود آمده است. از طرف دیگر من مطمئن هستم که اگر نصاب تعلیمی به هر شکل تغییر کند، امروز دختران افغانستان، امروز زنان افغانستان، امروز جوانان افغانستان در حد کامل آگاهی و تشخیص قرار دارند. آنها می توانند تشخیص کنند که چی چیز به نفع کشور، به نفع خودشان، به نفع مفکورهشان، به نفع شخصیتشان و به نفعی که چگونه بتوانند ارتقای ظرفیت بدن، این تشخیص وجود دارد. ما باورمند به این هستم که اگر در شرایط امروز درب ما دانشگاه ها و مکاتب بروی دختران باز میشه و نصاب تحصیلی و تعلیمی حاکمی که در افغانستان جریان دارد، نمیتواند هرگز مسیر اساسی آنچه را که جوان افغانستان برای آینده انتخاب کرده تغییر بده، جز موارد استثنایی. این موارد استثنایی را ما میتوانیم در روستاهای افغانستان مورد بحث قرار بدیم. این موارد استثنایی را می توانیم در بعضی از مناطق ویژه افغانستان بنابر وضعیت های حاکمی که در گذشته هم آنجا وضعیت وجود داشته مورد بحث قرار بدیم. بگذارین درب دانشگاه و درب مکاتب برای دختران و زنان افغانستان باز شوند و زنان افغانستان و دختران افغانستان انتخاب کنند که آنچه که برایشان تدریس میشه، آنچه که برایشان آموزش داده میشه، میتوانند مسیر خوشبختی و روشنگری و سازندگی را رقم بزند یا خیر. دختران افغانستان میتوانند تصمیم بگیرند که هرگاه نصابی که بتوانند آینده روشن، آینده درخشان و آینده که با او میشه جامعه را ساخت برشان آموزش داده میشد، به تدریس و برای آموزش ادامه بدهند. در غیر از او این حق هم دارند تا انصراف بدن، اما باز بسته ماندن و محروم ساختن باعث ابعاد مختلف چالش ها در اجتماع میشه. امروز هر لحظه که درب دانشگاه و درب مکتب به هر دلیلی که بسته می باشد، ما را به سالهای عقب رفتگی، به بدبختی، به بحران مواجه می سازد.
بسیار بسیار زیاد تشکر خانم رامزی. اگر شما نظر در این مورد دارین میتونین کوتاه را کنین.
من بسیار کوتاه میخوایم اشاره بکنم. اول خب من با آنچه که جناب فرزند سیم گفت موافق نیستم به هیچ عنوان، بخاطر از این که تا جایی که من شخصا اطلاع دارم نصاب درسی در شرایط فعلی تغییر کرده، چی در سطح مکاتب و چی هم در سطح دانشگاه، و این قسم تغییر کرده که مثلا آموزش های مدرن اینا هست کردن و از طرف دیگه آموزش های دینی را بیشتر افزایش دادن هم در سطح دانشگاه و هم در سطح مکتب. و در قسمت موضوعات تاریخ دو مسئله وجود داره، یکی اینا تاریخ مبارزات خودشان چی دور اول چی دور دوم ایره شامل تاریخ معاصر افغانستان ساختن، و در قدم دوم تاریخ گذشته را تغییر دادن، شخصیت ها و یعنی کارنامه‌ای که از گذشته وجود داشت اونا را کاملا حذف کردن، و از طرف دیگه یک روحیه طالب پروری یا یعنی ایدئولوژی طالب پروری را اینا در اون نصاب جا دادن. تا جایی که اطلاع دارم مثلا چند پیش منشور نصاب تحصیلات عالی را اینا افتتاح کردن و این تغییرات را که آوردن داخل افغانستان ناوردن. قراره که من خودم شخصا شنیدم گفتن که در آن طرف مرز در پاکستان رفتن اینا با متخصصین نصاب درسی در پاکستان در جریان یک سال یک و نیم سال اینا کار کردن و اون نصاب آماده ساختن و آماده تطبیق ساختن. ببینین وقتی من میخوام کوتاه اشاره بکنم، ما در امچ یک شرایط قرار داریم، تنها راه حل من فکر میکنم چیزی بوده میتونه که ما برنامه جانبی داشته باشیم از آدرس امچون نهادها و مؤسساتی که در داخل و بیرون از افغانستان فعالیت دارن. از طریق درس‌های آنلاین ما میتونیم در برابر آموزش‌های افراطی و افراطگرایانه که از آدرس طالبان انجام میشه، باید برنامه هم جانبی وجود داشته باشه که حداقل بتونیم جلو از رو بگیریم. و حرف دیگه ای که مثلا چند پیش ما شما شاید ازی بودیم که حدود 1700 دختر خانم از مدرسه های دینی فارغ شدن و هر کدام از این بلای جان خانواده و جامعه آینده افغانستان است، و شما این مطمئن باشین که اگر اینا در این مدرسه ها با او روشی که تدریس میشه بر از اینا آموزش میبینن و در آینده اصلا اینا آموزش های مدرنی مسائل نمیپذیرن. و یکی از هدف های مهم حاکمیت فعلی یا گروه حاکم امی است که باید مدرسه های دینی زنانه جایگزین مدارس مکاتب مدرن شوه، و اگر این قسم شوه شرایط بدتر میشه، و اگر دروازه مکاتب قسم که جناب فرزند سه اشاره کردن باز شوه با امی قسم یک نصاب درسی، بهتر ای است که باید باز نشه. چرا؟ به خاطر از اینکه ای برای این افغانستان به جای که مفید و موثر تمام شوه موثریتش بسیار زیاد کم خواهد بود و هیچ موثریت نخواهد داشت. تشکر.
تشکر عزیزا، واقعا چیزای بسیار خوبی را ما شما بحث کردیم. در جریان تمام صحبت‌های مهمانان گرامی یک چیز بسیار واضح و روشن بود که یک نوع روش سیستماتیک برای حذف زنان، برای محدودسازی حقوق زنان، حقوق بنیادین زنان افغانستان و حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی اونا در جریان است در طی 3 سال گذشته، که میشه ایره چنین تعبیر بکنیم که واقعا حاکمیت موجود با اشکال مختلف تبعیض جنسیتی را بالای زنان و دختران در افغانستان اعمال میکنند. نگرانی های همه ما از تغییر نصاب درسی به جا خواهد بود، به خاطر از اینکه این نصاب و این اقداماتی که در راستای نصاب صورت گرفته در جهت رادیکالیزه ساختن افکار دختران و زنان افغانستان است. و در یک جنبندی کوتاه اگر دوستا لطف بکنن فقط در چند ثانیه و در نیم دقیقه بگویند که نقش مردم در داخل و خارج افغانستان برای اعاده حق آموزش برای دخترها و زنای افغانستان چیست؟
من کاملا با فرمانروایی از این موافق هستم. با صدای درد مکاتب مورد پلیسی کردن اطفال مردم هیچ سودی بر مردم افغانستان ندارن. سوم، نقش مردم افغانستان هم در داخل و هم در بیرون از افغانستانی است که سازمان بکند تا به نحوی از آنها نظام پاسخگو در افغانستان وجود داشته باشد. با تغییر یعنی داشتن یک نظام پاسخگو اعتدال باز شدن درهای آنها که داخلی به صورت درست و شایسته بر مردم افغانستان هستند. مردم افغانستان شایسته ای هستند که بر تمام حقوق بشری خود از جمله حق آموزش دسترسی داشته باشند. سپاس از شما.
تشکر دکترسی.
استاد رامزی شما بفرمایید.
ما میخوایم بگویم که نقش مردم هم به تنهایی یعنی نمیتونن مردم بر ازی موضوع مبارزه بکنن و در کنار مردم باید دیاسپورای افغانستان چی در داخل و چی در بیرون از افغانستان هستن باید استاد شوند و نکته مهمی که مردم یک گروپی از مردم باید بر ازی عدالت خواهی آماده شوند که بر اساس تیوری یا نظریه طلب اجتماعی مردم آماده ازی شوند که حق خدا و حق فرزند خدا مخصوصا در پروسه آموزش و پرورش از حاکمیت فعلی مطالبه بکنند. در غیر از او مفکر میکنم مردم هم قادر به این نیستند به تنهایی در این مبارزه موفق شوند.
تشکر بسیار زیاد از همه عزیزان، از جناب محترمه بنفشه یعقوبی، از شما استاد رامزی، از فرزان عزیز و همکار گرامی ناجیه جان حنیفی. یک جهان سپاس.